أمثه الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در ارتباط با معرفت شناسی در فلسفه غرب از رسید به فلسفه هگل و تقریبا یه نکته بیشتر باقی نمود از فلسفه هگل، اون نکته را هم عرض کنیم، بعد یه اشاره کنیم به معرفت شناسی در فلسفه مارکسیسم و تقریبا بحث معرفت شناسی تمام میشه در فلسفه غرب. میمونه اون سیر تاریخ فلسفه معاصر غرب که مستقیما به بحث معرفت شناسی مربوط نیست، اما به عنوان تکمیل بحث فلسفه غرب مهمه. حالا ما این بحث معرفت شناسی رو به یه جایی برسونیم، بعد اگر لازم بود حالا یا قبل از فلسفه اسلامی در مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی یا بعد از اون این بحث فلسفه معاصر رو انجام خواهیم داد. حالا درباره قبل و بعدش بعدا باید مشورت کنیم با دوستان، ببینیم چقدر آمادگی وجود داره. بفرمایید. بر فلسفه هگل. بله. اگر وحدتشون رو نپذیریم، در مورد وحدت عین و ذهن، خدمت شما عرض کنم، اینو حالا عرض میکنم. پس ما یه دو تا نکته دیگه داریم از فلسفه هگل، یه نکته داریم از فلسفه هگل، اینو عرض کنیم و بعد هم معرفت شناسی در فلسفه مارکسیسم رو اشاره بکنیم. دیگه تقریبا رؤوس بحث معرفت شناسی در فلسفه غرب تمام میشه، چون فلسفه معاصر در غرب دیگه معرفت شناسی نیست. ثمرات معرفت شناسی داره، اما خودش اصالتا معرفت شناسی نیست. حالا عرض میکنم بعد. درباره فلسفه هگل اجمالا به اینجا رسیدیم که جناب آقای هگل چند تا پایه در فلسفهش داشت که بر اساس این چند پایه میخواست مسئله معرفت شناسی و جهان شناسی رو حل کنه. پایه اول، من دیگه خیلی اشاره میکنم چون جلسه داشت مفصل اینا رو بحث کردیم، پایه اول در فلسفه هگل چی بود؟ بله، وحدت عین و ذهن. وحدت عین و ذهن، خب گفتیم مسئله معرفت شناسی رو حل میکنه، یعنی پاسخش شما الان اونجا داده میشه. چطور مسئله معرفت شناسی رو حل میکنه؟ چون ما در مسئله شناخت عناصری داریم که با حس به تنهایی نمیتونیم حلشون بکنیم، یعنی حواس عادی ما قدرت حل معضل شناخت رو ندارن. چرا ندارن؟ مثال زدیم، مثال خیلی واضح، گفتیم شما وقتی میتونید جهان رو بشناسید که قانون داشته باشه، در هر قانونی مثلا شما میگید هر آبی در 100 درجه میجوشد، هر آبی که در 100 درجه میجوشد، این یه شناخت از عالم. خب این شناخت با حس که به دست نیامده، چون حس شما حتی اکثر آبها اینو که دیده مثلا 100 تا آبن، 200 تا آبن، 300 تا آبن که دیده، اینا رو بررسی کرده، تجربه کرده، آزمایش کرده که اینها در 100 درجه میجوشن. منتها اون 100 تا آبی که بررسی میشن، 100 تا آب که شناخت درباره کل آبهای عالم رو به شما نمیدن، شناخت درباره کل آبهای عالم در چارچوب این کلیتی است که در این قضیه هست. این کلیت این قضیه است که سبب میشه به شما امکان شناخت جهان رو بده. حالا سوال اینه، این کلیت از کجا اومده؟ ببین اشکال بحث شناخت اینه، ما یه عناصری تو شناخت داریم که این عناصر اگر نباشن شناخت وجود نداره. خب یه چیز دیگه، مثال های متعددی زدیم براتون، گفتیم مثلا شما میگید حسن ایستاده است، حالا این معنای ربطی یعنی است، حسی نیست. حسن حسیه، ایستادن حسیه، اما پیوند بین حسن و ایستادن حسی نیست. شما یه مقوله‌ای دارید به نام است، یعنی یک معنای رفتی بهش میگن در فلسفه، این حسی نیست. شما میاد بگید مثلا هر آبی در 100 درجه باید بجوشد، مثلا این باید یعنی ضرورت. ضرورت یه چیزیست که حس اینو نمیفهمه. تا شما کلیت نداشته باشید، ضرورت نداشته باشید، معنای ربطی نداشته باشید، شناخت ندارید. یعنی نمیتونید بگید من عالم رو شناختم. نمیتونید اکتفا بکنید به چی؟ به حس. گیر میکنید. لذا فلاسفه قدیمی ما از روز اول میگن شما حق ندارید بگید شناخت انعکاس جهان خارج است در ذهن. این اشتباه طور نیست. اگه من بخوام رو انعکاس مواد حسی کار کنم شناخت با نمید. شناخت وقتی پا میگیره که قانونی داشته باشم به نام حرف، عنصری داشته باشم به نام ضرورت، عنصر دیگری داشته باشم به نام رب. به این معضل شناخت، در معضل اساسی شناخت. حالا که این طور شد، اینا از کجا اومدن؟ فلاسفه غربی گیر کردن، گفتن اینا را بزرگانشون مانند کانت، گفتن اینا را این مفاهیم رو ما از کجا میاریم؟ بله از ذهن میاریم. ذهن ما اینا رو به عنوان یه سرمایه میذاره وسط، اطلاعات حسیش رو هم میگیره، میریزه رو هم، شناخت درست میشه. فلاسفه بزرگ غربی گفتن شناخت یه ماده ای داره، یه صورتی داره. صورت آگاهی مال ذهنه، ماده آگاهی مال خارجه. البته اینایی که من گفتم مال کدوم مرحله است؟ دارم خلاصه میگم برای چی؟ باریکلا مال مرحله فهم، یعنی تصویر. همینو تو تصورم جناب کانت پیاده کرد. خلاصه آقا ببین، سوال بزرگی وجود داره در معرفت شناسی. ما عناصر و مفاهیم می‌داریم که این عناصر و مفاهیم بفرمایید حسی نیستن. از کجا آمدن؟ اگر بگیم از عقل آمدن، عقل اینها رو داره، عقل این کار کرده. اگر بگیم عقل این کار کرده، این حرف کانته، حرف دکارته. دکارت اومد رو عناصر فطری شناخت دست گذاشت. کانت البته گفت با اون عناصر به تنهایی نمیشه شناخت رو حل کرد، حس و عقل، حس و ذهن. اینطوری خب این حرف کیا بود؟ اون دسته که اومدن اینطوری مسئله رو حل کنن. ما نقدش هنوز نکردیم، ما نگفتیم اشکال داره یا نداره. جناب آقای هگل آمد گفت آقا جان، شما همه این حرفایی که میزنید مال اینه که ذهن از این جدا بکنید، بعد بیاید برای بیان رابطه ذهن و این تلاش بکنید. همه این فرضیه ها مبتنی است بر تغایر این و ذهن. اگر ما ذهن و این را یکی کردیم یه مشکل نداریم، مشکل شناخت حل میشه. مشکل شناخت که نه، مشکل توضیح عالم حل میشه. چرا مشکل توضیح عالم حل میشه؟ گفتیم این برمیگرده به نقطه دوم فلسفه هگل. چون هگل آمد گفت تغایر فلاسفه، شما مبنای فلسفیتون مغایرت عین و ذهن. چون ذهن و عین رو مغایر میدانید، قانون حاکم بر عین را چه میدانید؟ علیت. قانون حاکم بر ذهن را چه میدانید؟ نه استدلال، مقدمه و نتیجه، برهان، که زیر بنای اون برهان امتناع اجتماع نقیزه. میاید ذهنتون رو با چی درست میکنید؟ با استدلال. میاید الف مساوی ب، ب مساوی جیم، الف مساوی جیم. عالم اینو چطور درست میکنید؟ با علیت. این که بر عالم این یک نوع قانون حاکم است، بر عالم ذهن یک نوع قانون، هگل ثابت کرد در نظر خودش اون قانون هایی که شما بر عالم این حاکم میکنید، یعنی قانون علیت، قدرت توضیح عالم را نداره. دیگه مفصل شرح داریم، تکرارش نمی کنیم. ما جو تو علل گرا شما دیگری آنی تعریف بیان فرمودن. چون این قانون نه علمن میتونه عالم رو توضیح بده نه فلسفتن. علمن نمیتونه چون قضیه وجودیه، در عالم فلسفه نمیتونه چون میرسه به علت نخستی که از نظر هگل علت نخستی استثناء است در قانون علیت، و استثناء یعنی عدم توضیح. کارت اونجا آقای مطلی خیلی قشنگ که الگراش مادیگری اگه من یادم باشه از هربرت اسپنسر نقل میکنه، از هگل نقل میکنه و از راسل نقل میکنه و از سارت. مدتا سارت یه چیزی گفته که بدتر از حرف ایناست، که حالا دیگه من کاری به فلسفه سارت ندارم. اگه بعداً به اگزیستانسیالیست رسیدیم حرف سارت رو هم میزنیم، چون سارت و علت نخستی باز همین مشکل رو داره. مدتا ما الان داریم هگل توضیح میدیم و حد هگل بمانیم، و الا مشکل علت نخستی یه مشکل عمومی است تو فلسفه غرب. پس من وقتی میتونم قبول بکنم که قانون عین غیر از قانون ذهن است، که مقایرت عین و ذهن رو داشته باشم، حالا که قوانین عین نتونستن عین رو توضیح بدن، من ناگزیرم قائل بشم به وحدت عین و ذهن، با قانونی که بر ذهن حاکمه عین رو هم میتونم توضیح بدم. این نکته خیلی مهمی است در فلسفه هگل. شما به نکته دوم پس این است که علیت نمیتواند جهان را توضیح دهد، نمیتواند، نه علیت در علم، علیت در فلسفه. این نکته دوم فلسفه هگل که اثبات هم شد. وقتی اینها به هم این دوتا یکی شدند و علیت هم نتونست، نتیجه میگیره هگل که پس ای و ذهن را باید با چی؟ دست گاه دیالکتیک توضیح داد. دستگاه دیالکتیک دستگاهی نیست که توش علیت وجود داشته باشه، اینو دقت کنید. در دستگاه دیالکتیک هگلی ما علیت نداریم، بلکه در دستگاه دیالکتیک هگلی چه داریم؟ مقدمه و نتیجه داریم. تز نتیجه میدهد آنتی تز را، و تز و آنتیتز نتیجه میدهند سنتز را. این سیستم هگل. بعدم گفتیم که حالا دیگه خیلی شرح ندادیم و نخواهیم هم داد، حالا خیلی طول میکشه، بگیم بیریم تو اون اوجهای فلسفه اسلامی. هگل از مقوله برتر شروع کرد. به قول خودش برترین مقوله کدوم مقوله است؟ هستی. چرا هستی برترین مقوله است؟ استدلال قشنگی داره هگل. میگه چون وقتی هستی رو از یه چیز بگیرید اون چیز دیگه نیست. از این مثلا صندلی شما هر خصوصیتی بگیرید باز هست. از این صندلی مثلا قهوه‌ای بودنشو بگیرید میگه باز یه چیزی وجود داره. از این صندلی ابعادشو بگیرید باز یه چیزی داره. از این صندلی نمیدونم شکلیشو بگیرید باز داره. اما اگر از این صندلی هستیشو گرفتید دیگه هیچی نیست. پس هستی برترین مقوله است، عمیق‌ترین مقوله است. بعد حالا اون استدلال بعدیمونه، میخوام اول ثابت کنیم که هستی برترین مقوله است، بعد بیان بگیم که هستی که برترین مقوله است بدون در واقع نیستی نیست. و حرف بعدیمون اول میخوام ثابت کنیم که هستی چیه. بله، چرا برترین مقوله است؟ هگل میگه، میگه بخاطر این هستی برترین مقوله است که هستی اعم الاشیاء جنس همه مقولات. چرا جنس همه مقولات؟ بخاطر همین که شما بفرمایید بله هر موجودی رو دست رو بهش بذارید هر چی داره میتونید ازش بگیرید که باشه، اما اگه هستی رو ازش گرفتی دیگه نیست. پس هستی برترین مقوله است. بعد هایگل میگه این برترین مقوله که هستیه در عین این که برترین مقوله است هیچ نیست. چرا؟ چون مصداق نداره. چون هر جا بگردید دنبال هستی به عنوان برترین مقوله پیداش بکنید پیداش نمی‌کنید. پس هستی به عنوان برترین مقوله در دل خود نیستی را دارد، چون هیچ کدوم از این موجودات عالم هستی نیست. جانم آقا همش غلطه، نمیدونم کجاشو بگم اشکال نداره. حالا اون نقدش جای دیگه است. این که هگل میگه هستی بدترین مقوله از فلاسفه ما میگن یعنی چی؟ حالا خیلی بحث داره. انشالله نهایه هسته های طباطبایی رو که خوندید، اول احکام وجود همه حرفای هگل رو رد میکنه که هستی برترین مقوله است، به این معنا که هستی جنس نیست اصلا. چون اگه هستی بخواد جنس یک چیزی باشه، اصلش از کجا؟ مگه اصلش بیرون از هستیه؟ اصلا اصلی حرفا اساس نداره. منتها اینا تو بالاخره حالا تو فضاست. هستی برترین مقوله است چون جنس همه مقولات از نظر هگل. من دارم فعلا فلسفه هگل درس میدم، هیچ کاری به خلاصه صحت و سقم حرفا ندارم. هستی برترین مقوله. بعد این برترین مقوله شما هر جا بگردید پیداش کنید نیست. پس هستی نیست. به اصطلاح به قول هگل میگه که ما تعین و تشخص هستی را باید با ماهیت پیدا کنیم. فلاسفه میگن این 100% غلطه. فارابی 100% اینو رد کرده هزار و چند صد سال قبل، که شما اصلا 100 تا مفهوم ماهوی رو که بریزید رو هم تا هستی پیدا نکنن تعین پیدا نمیکنن. هگل اومده برعکس گفته، گفته هستی برترین مقوله است. این برترین مقوله تا ماهیت پیدا نکنه نیست، چون خودش تشخص نداره. یا نه درده که نمیتونی نشون بدی، یعنی مشکل اثباتی داری. الان هگل میگه مشکل ما ثبوتیه، به زبان فلسفه خودمون، یعنی شما درد رو نمیتونی به من نشون بدی، خودت که میابی دردتو برا من بیانش نمیتونی بکنی. هگل میگه نه، من برا خودم هم نمیتونم اصلا پیدا بکنم چون برترین مقوله است. ای طرف میگه ذهن قبول کرده که برترین مقوله هستیه، اما هر چی بگردید برترین مقوله رو پیدا کنید هستی نیست. حالا اینا رو بحث کردید دیگه جلسه گذشته. هستی نیست. بله بله همین همین الان همینجا. چرا؟ نه نه نگاه کن. مگه ما نیومدیم گفتیم اولین مقوله و برترین مقوله این است که هستی هست. اما حالا این هستی را شما تو عالم نمیتونید پیداش کنید. در عین اینکه هستی یک برترین مقوله است، بی تعین ترین مقوله است، بی تشخص ترین مقوله است. مفهوم هستی همون نه باز با اون مفهوم فلسفه ما، یعنی منظورتونه؟ اگه منظورتون باز با فلسفه ما فهم داره، چرا از نظر هگل مفهوم هستی تو به زبان فلسفه خودمون بگم جنسیست. ما میگیم نه جنس، تو فلسفه ما مفهوم هستی نه جنس نه نوع نفس، چون جنس و نوع و فصل مفاهیم ماهوی هست. هستی مفهومیست زائد علی الماهیه تو فلسفه ما. هگل متوجه این نکته نیست اصلا، اومده به اصطلاح هستی رو بکنه یه مفهوم، بفرمایید هستی رو بکنه یه مفهوم جنسی، یعنی برترین مقوله. و چون هستی رو میکنه یک مفهوم جنسی و برترین مقوله، هستی رو میکنه مقوله برتر، میگه حالا این مقوله برتر رو پیداش کنید تو عالم، پیداش کنید. هر چه بگردید دنبالش نیست. بله. تز آنتیتز در فلسفه مارکسیست باز یک از اشکال. این اجازه که مارکسیست توضیح میدم براتون. بله. وجودی مثال میزنم. بله. دو تا تز و آنتیتز در فلسفه مارکسیست باز یک از اشکالاتی که هست اینه که بین تضاد و تناقض اینا فرق نمیذاره. ما در به اصطلاح تقابل، تقابل ها را یا تضاد نامگذاری میکنیم که دو امر وجودی هست، یا تناقض میگیم که یک امر وجودی و یک امر عدمی. حتی تزایف تو یه کتاب داره معوب اسم چهار رساله است، اونجا تزایف هم آمده. یعنی شما تو مارکسیست اینا تفکیک نمیشن تو حرفای هگل، یعنی هم تضاد میگن هم تناقض میگن، بعد وقتا مثال وجودی میزنن بعد وقتا مثال عدمی میزنن، اینا با هم تفکیک نمیشه در فلسفه اونا. حالا علت عدم تفکیکش رو باز برید این کتاب مرموهای متحری تضاد حرکت دیالکتیک پیدا بکنید، یه علت خیلی قشنگی هم داره. حالا اگه من فلسفه مارکسیست رسیدم شاید عرض کردم. خب آقا پس هستی از تو چی در اومد؟ نیستی. پس هستی نیست. هستی نیست یعنی چی؟ یعنی هستی به عنوان برترین مقوله بله وجود نداره، چون تشخص نداره، چون تعین نداره. تعین و تشخص هستی به چیه؟ بله میگه تعین و تشخص هستی به این است که هستی صورت پیدا کنه، یعنی نیستی وارد هستی بشه، ترکیب هستی و نیستی بشن هستی های متعین و مشخص. چرا چیزی نبود؟ چیزی بود دیگه، تز بود دیگه. جواب ایشونو کی میده؟ جواب ایشونو بدید. باری کلا احسن. اینه که بحث وحدت عین ذهن بحث داره. یک مرحلهش ذهنی، یک مرحلهش عینی. جواب اینا رو همه جلسه قبل دادیم. حواستون رو به این فلسفه هگل بدید. یعنی اشکالات نکنید، اشکالات یه جور شلولیه. چون اینا جان خب بعدش بپرسید. دیگه من بخوام بحث سوال و جواب همه رو شرح بدم، طول می‌کشه. خب پس اینا تو بحث وحدت عین ذهن گفته شده ها، دقت بکنید رفقا. خب حالا عنایت کنید، من اینا رو برای اینا نمی‌خوام عرض کنم. بعد هگل نتیجه گرفت که پس هستی در دل خود نیستی دارد، ترکیب هستی و نیستی میشه شدن و سیروره، و از اینجا دیالکتیک هگلی درست شد. دیالکتیک هگلی یعنی این که جهان یک شدن است که از آقای این تعبیر رو دقت کنید، که از تضاد که میگم تو فلسفه هگل اهم است، از تضاد و تناقض خود ما. جهان یک شدن است که از تضاد خب بله انتزاع می شود. یا اینطوری بگید تضاد شدن جهان را توجیه می کند. این خیلی نکته تعبیر دقیقی دارم به کار می برم، استدعا می کنم باز اینا را داشته باشید تا الان یه توضیح در این رابطه بدم که دیگه بحث جمع و جور بشه. چرا میگیم تضاد توجیه کننده شدن جهانه؟ به خاطر اینکه در فلسفه هگل ما نمیتونیم تضاد را علت حرکت بدانیم. چرا نمیتونیم تضاد را علت حرکت بدانیم؟ چون علیتی نداریم. خوب دقت کن، در فلسفه هگل تضاد علت حرکت نیست، تضاد توجیه کننده حرکت است. تضاد مقدمه ایست که شدن نتیجه اوست. شدن سنتزی است که از این تز و آن تز نگید به وجود میاد، یعنی به وجود آمدن مثل علیت نه. چطور ما نتیجه را با مقدمات توضیح میدیم؟ شدن را با چی توضیح میدیم؟ با تضاد. نه دیگه، علت و معلول عینی بودن. علت و معلول دو وجود بودن که یکی تأثیر در دیگری میکرد. جانم ممکنه باشه فلسفه ما میخواد بگی نه، با حرفای ما نگید، اونا میگن نه نیست، الزام نداره که باشه. شما میدونید برادرها مثلا سیر استدلالات بعض وقتا برعکس واقعیته. واقعیت اینه که به قول مرحوم های مطهری، شما از سرفه به تب میرسید، از سرفه به میکروب میرسید یا از میکروب به سرفه میرسید. واقعیت اینه که میکروب علت و سرفه معلول، اما تو استدلال بعضی وقتا برعکس حرکت میکنید، میگید چون فلانی سرفه میکند و تب دارد پس فلان میکروب در بدن او هست. حالا سرفه توضیح دهنده نتیجه است، اما علت وجودی نتیجه که نیست، علت اثباتیشه. همین کافیه برای ما. چرا کافیه؟ چون در فلسفه هگل عین و ذهن یکیه. قانون حاکم بر ذهن که قانون مقدمه و نتیجه است، همان قانون عین رو هم شرح میده برای ما. به وجود متولد میشه، تولد اینطوری، یعنی ما خود به خود هست. بله بر اساس حرفای قیاسی ها هست. بله درست، علیت نداره خلاصه. پس آقا این چه سازمان تفکر هگل؟ چرا؟ اتفاقا فلسفه خیلی قشنگی، خیلی هم خوب به تکامل میرسه. یعنی میگه سیرورت و شدن اصل حاکم بر جهانه، و این اصل حاکم، حالا اون نکته آخری که میخوام بگم، از طریق گذر از تغییرات کمی به کیفیه. یعنی میگه این سیرورت ها که با تضاد به وجود میان تا یه مرحله کمی هم از یه مرحله تبدیل میشن به یه تحول کیفی. کمی و کیفی یعنی چی؟ یعنی همون مثال معروفی که برای آب میزنن، که این آب رو شما مثلا گرم میکنید تا هی درجه حرارتش میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا به یه جایی میرسی میشه بخار، که میگن اینجا تغییرات کمی با یه جهش تبدیل میشن به یه تحول کیفی. هگل میشه بخار. هگل هم اینطوری اومده شهر داده، گفته این سیرورت و شدن که حرکته به وسیله تضاد توجیه میشه، و این سیر حرکتی جهان حرکت میکنه تا یه جایی کمی، از یه جایی به بعد کیفی. بعد با همین اصل دوره های مختلف تاریخ بشری رو شرح میده، که تاریخ بشری تو تا کجا تغییرات کمی داشته، از کجا به بعد تغییر کیفی پیدا کرده. و این تغییرات کیفی با اون توضیحاتی که جلسه قبل دادم درباره از خود بیگانگی تاریخ و عین و ذهن، که هر سنتزی رابطش با تز و آنتیتز، یه جلسه گذشته رو توجه کن دوارش گوش کنید. خب این میشه روال فلسفه هگل. پس در فلسفه هگل با این دو تا مقدمه نتیجه گرفتیم که عین و ذهن رو با چی توضیح میدیم؟ دیالکتیک. دیالکتیک جوهرش چیه؟ جوهرش اینه که ما یه شدنی داریم، سنتزی داریم، که این سنتز را با چی توضیح میدیم؟ با تضاد. چطور سیرش رو بیان میکنیم؟ با قانون گذر از تغییرات کمی بکنیم. این شالوده فلسفه هگل. جان؟ همه شو حس بکنم چه اشکال دارم، کاری به حس نه. اصلا نه، اصلا ما کاری فعلا به اون نداشتیم. ما میگفتیم یه چیزی هم به یک معنا عینیست به یک معنا ذهنیست. فرق عین و ذهن، فرق ایده و واقعیت در چی بود؟ جلسه گذاشت شرط دادیم همه ی واقعیت ها اینطوره. شرط دادیم جلسه گذاشت دیم. خب میخوام میکنم بریم جلوتر، عنایت کنید رفقا. این شد خلاصه اندیشه هگل. بعد از آقای هگل خطرم که دید جلسه گذاشته گفتم دیگه، من اگه بخوام همه این مطالب جلسه فقط دارم خلاصه میگم که بریم ادامه بدم، یه 20 دقیقه جنبندی کنم، 20 نیم ساعتم درسمو جلو ببرم. جانم چرا خطا توجیه پذیره؟ توجیه خطا چیه؟ سیر تکاملی. هگل گفت مثلا خطا، گفتیم خطاها اشکال فلسفه هگل هن. هگل جواب میداد که خطا در واقع تحوله، چون ما خطا نداریم. خطا چرا نداریم؟ چون انوزین یکی هست. خطا مال تقایره. وقتی ذهن غیر از عین باشه، ادراکات ذهنی مطابق با واقع میشن درست، اونایی که غیر مطابقن میشن خطا. اما اگر ذهن و عین یکی باشن، خطا وجود نداره. هر مرحله خودش واقعیتیه. پس خطا بی خطا. جان چرا با دین هستی؟ اعتماد یعنی چی؟ آقا وقتی میخوای فلسفه هگل بحث کنی با مبانی دیگران بحث نکن. شما اعتماد که میگی یعنی فرض میکنی یه ادراکی دارم، میگی نمیدونم با واقع منطبق یا با منطبق نیست. نه نیست بل باری کلا. اون میگه همه واقعیت هم اینطوری بگو، بگو سیر فاصله هستی دو لحظه یک طور نیست. میگم بله درسته، هر دو لحظهش هم واقعیته و حقیقته. چرا؟ چون واقعیت و حقیقت یکی هم یا دو تا یکی هم. اینطوری بگو فرماشو خوبی داری میکنی، داری میگی این سیر فاصله هستی لحظه اول با لحظه دوم دو درسته. میگه آقای هراکلیت فیلسوف قدیم یونان گفته که در یک جهان رودخانه است که در آن دوبار نمیتوان شنا کرد، چون لحظه دوم نه آن رودخانه آن رودخانه است نه شناگر آن شناگر. درست میا فاصله هستی یه رودخانه در حال حرکت. درست این رودخانه در حال حرکت یعنی سیرورت دو لحظه یه طور نیست. اما دیگه نگو قابل اعتماد است. اعتماد یعنی چی؟ خود واقعیت ما در اختیار داریم، اعتمادی نداریم. میدونم میگم واقعیت های مختلف مال چند مرحله از هستی هم دیگه. میگم آیه لگی مستحضر شدی چی شد؟ ببین ما سیری درست کردیم در هستی که هر لحظه این واقعیت با این فلسفه ها، با این مبنا، با مبنای وحدت این و ذهن. بله شما شاید منظورت این باشه خطاهای یک زمان رو چطور توضیح کنید؟ منظورت اینه؟ اگه منظورت اینه هر وقتی اشکال خوبی خطاهای یک زمان، یعنی اگر ما دو تا نظریه تو یک زمان داشتیم، دو نظریه مختلف در دو زمان با فلسفه هگل توضیح میشن، چون ما حقیقت را نسبی نمیدانیم. چرا نسبی میدانیم؟ اصلا میگیم واقع حقیقت و واقعیت یکی هست، منطقه همه در سیر تکاملی هست. لذا مرحوم آقای مطهری میفرماد بعضی وقتا سر درساشون و دیدیم مترجمین آثار هگل حقیقی را آمودن میگه شما منظور هگل نفهمیدی. اصلا هگل حرفش اینه، نظرش اینه که آقا دقدقه هگل اینه که ما یه فاصله متقین حرکتی داریم با تضاد توجیش میکنیم. همه چیز در حال سیلانه، ذهن، عین و ادراک و خارج و واقع و همه با هم فرقی هم با هم ندارن. قانون ها کنم یه قانونه نه یه حرفای خوب کاری به شناخت شناسی نداره. این اشکالات رو دیگر که ما اون موقع باید بگیم اگر جهان در حال تحول، قوانین جهان هم در حال تحول هم یاد بسیار خوب باشه، اشکال نداره. اینا اشکال نقضای خوبی هست، اینا نقضای عمومیه که حالا اینشالا تو بحث مارسیز بشون میده. کدوم زمانو گذاشته؟ یعنی نظریه کان در زمان خودش درسته، الان هم ما نظر زمان هگلی از این عبارت سقراط خودشه. غلط نیست، سیر تحول تکاملی تاریخ اون موقع اینو اقتضا نمی‌کرد. هستی توی سیر سیرورتیش اون موقع اینو نمی‌داده به ما، الان اینو می‌داده. بله باشه دیگه خطا نداریم. آخه ببین هر دیگه ما ذهن و عین و یه واقعیت گرفتیم، هر دو تابع قانون حرکت، چه اشکالی داریم؟ اشکال نداره، اینجا اشکالی نداره. بله خود دو زمانه. بله یعنی در زمان کان باید جهان اون گونه میدیدیم، اون گونه دیدن این واقع بود، تفسیر ایدئالیست نیست. آخه ایدئالیست مال وقتیه که شما ذهن و عین رو جدا کنید. خب باشه، خب بله باشه، منطقه الانه بگید. یعنی الان ما به کانت نمیگیم تو ایدئالیست، به هگل هم نمیگیم تو ایدئالیست، به هیچ فیلسوفی بر مبنای هگل نمیگیم تو ایدئالیست، چون ذهن و علم یکی هم و عالم هم این حرکت هم چرا؟ خب این لازمه اشکال آقای چیزه، این فرما شما اشکال ایشون هست. یعنی ایشون بخواد بفرماد که بیان ایشونه که آقا ما اگر گفتیم این ذهن و علم یکی هست و همه در حال تکامل هست، پس ما باید بعدن هم تکامل تر از نظریه هگل ارائه کنیم. یعنی قوانین تفسیر کننده عالم باید متغیر باشن. خب همون اشکال آقای فرهاد، یعنی اشکالی که آقای زیگر، یعنی اشکال جدیدی نیست. این اشکال درسته، عرض کردم این اشکال درسته، بعدا باید روش بحث کنیم. اما این اشکالی که اشکال جدیدی نیست، ما بنابر این مبنا قوانین حاکم بر عالم عین عالم هست، عین عالم هست. وقتی قوانین عین عالم هست، به تعبیر فلاسفه ما در عالم ذهن انتزاع داریم، نه مغایرت وجودی. اینا رو تو فلسفه خودمونم به قولان داره قبول داریم، خوب دقت کن. خب از کنم این اشکاله، این اشکاله درسته، یعنی که گفتیم جلسه گذشته اشاره کرد جواب ندادم، هم جواب ندادم. عرض کردم که اشکال عین اشکالی که گرفتن که قوانین، پس قوانین حاکم بر عالم اونا متغیرن یا ثابتن؟ یعنی نظریه هگل این قانونی است برای تفسیر عالم، که این قانون عین عینه و عینم که در حال تحوله، این قانون هم در حال تحول باشه. خب این تا اینجا. پس آقا نظام اندیشه ما به حال در بحث شناخت شناسی اجازه بدید، حالا اصل نظریه رو کنم. در بحث شناخت شناسی هگل مشکل نداره، چون وحدت عین و ذهن قائل جانم. یعنی دیگه ارزش که چه ارز کنم، خیلی ممکنه بگیم خیلی با ارزشه دیگه. یعنی شما این وقتی بگید بگید ارزش نداره، باید بگید این ارزش چه فرق میکنه؟ اگر بگید این ذهنه خب خیلی خوبه، اگر بگید ذهن اینه ممکن بگید خیلی بده. در دو طرفی که وحدت بشه اینطوری بشه تو بحث شناخت. خب اما بعد از جناب آقای هگل توجه بفرمایید، دو گرایش در فلسفه هگل حاکم شد. یکی گرایشی بود که کیرکگار بنیانگذار اندیشه اگزیستانسیالیست رهبری کرد او رو، و تا الان مشتری های بسیار بسیار تراوا قرصی داره که از بزرگان اندیشه فلسفه غرب هست، مثل هایدگر، مثل سارت، مثل یاس پرس، مثل اگزیستانسیالیست های بزرگ غرب الان اینا. کگان بنیانگذار اندیشه اگزیستانسیالیست یه حاشیه بود بر فلسفه هگل، حالا عرض میکنم. یه حاشیه دیگه بر فلسفه هگل مارکسیست ها بودن. مارکسیست ها حاشیه دیگه ای بودن بر فلسفه هگل. حالا من چون مارکسیست ها تو بحث شناخت نظریه دارن اونا رو اشاره میکنم بهشون. از بحث مارکسیست ها رو کردیم تا به سونا کامل هم انجام دادیم. چون گذر از تغییرات کمی به کیفی در اثر جهش. خب همین، یعنی ما یه تغییر کمی داریم مثل بالا رفتن درجه حرارت آب، یه تغییر کیفی داریم مثل تبدیل آب به بخار. خب یه تغییر کمی داریم مثل بالا رفتن مثلا فاصله طبقاتی کارگرها و مثلا بردهدارا و مثلا برده ها، یه تغییر کیفی داریم وقتی که تصعید تاریخی از این مرحله به مرحله دیگه میره. چه تغییر کیفی؟ این تغییر کمی به کیفی علت در واقع طی مراحل مختلف حرکتی عالم و تاریخ و انسان و طبیعت تو فلسفه هگل مراحل مختلف. ببین تو جوامع مارکسیست ها بیشتر مثال زدن، هگل نزده. مارکسیست ها مثال زدن همون مثال ماتریالیسم تاریخی، که مثلا تاریخ از کمون اولیه شروع میشه، اون زندگی اشتراکی اولیه انسان ها، بعد وارد مرحله بردهداری میشه، بعد وارد مثلا مرحله فئودالیته میشه. حالا بردهداری به فئودالیته دو مرحله تاریخی هست. تو خود دوره بردهداری یه سری تحولات کمی اتفاق میفته، این تحولات کمی در یه مرحله خاص با جهش یه تحول کیفی رو به دنبال میاره. اون تحول کیفی یعنی تبدیل نظام بردهداری به فئودالی. چه تحول کیفی؟ یا تبدیل آب به بخار، یعنی تحول کیفی. مارکسیستا هگل هم همین، اینا مال همش مال هگل ها. بر مبنای چی؟ بر مبنای تضاد. تحولات کیفی. بعد جهش در زیست‌شناسی تأیید شد، ساختمان ژن‌ها که کشف شد، بعد زیست‌شناسی امروز هم اومد نظریه جهش رو تأیید کرد. بعد از رشد اندیشه داروین و اون گسترشی که اوپاریان به نظریه داروین با بیان منشأ حیات داد، ساختمان ژن‌ها و نظریه جهش اضافه شد. اینا گفتن خط هگل تمام شد، عالم رو گرفت تا زمانی که انشتنگ اومد با نظریه کوانتوم. اون موقع دیگه داست عوض شد صفحه تاریخ علم. حالا ما اونا که خیلی کاری باشون نداریم. حالا بذار من فلسفه هگل رو بگم، بعد فلسفه مارکسیست رو میگم، بعد ببینید کسانی که با حرف هگل میخوان عالم رو توجیه کنن چقدر ترکن از عالم اندیشه. حالا بذار بگم، حالا فلسفه مارکسیست رو بعد نکته رو بگم، اگه خواستید بعد از تفسیرهای کتاب فلسفه تاریخ مرحوم شریعتی رو هم اشاره میکنه. کگار، پیر کگار، بله. و بعد از کگار هم که عرض کردم بزرگانه دو تا حاشیه داره آقا فلسفه هگل. حالا مارکسیستا رو بگم، اگزیستانسیالیستا و پوزیتیویست ها که دو تا شاخه بزرگ فلسفه معاصرن، اینو بعداً بررسی بکنیم، شاید مشورتی بکنیم با دوستان، ببینیم اینو ما بعد بحث شناخت شناسی بگیم یا الان بگیم، چون ورود به اونها خیلی مهمه، اما شناخت شناسی نیست، یعنی بحث خیلی خوبیه، ربط به شناخت شناسی دیگه نداره. اگر صلاح اول شناخت شناسی رو تو فلسفه اسلامی جمع و جور بکنیم، حالا که فلسفه غرب رو با گرایش شناخت شناسی گفتیم اینو جمع بکنیم، بعد فلسفه معاصر بحث کنیم، تو فلسفه معاصر دیگه به کلام جدید میخوره، نه بیشتر گرایش هستی شناسی داره نه گرایش شناخت شناسی، به اصطلاح خودشون که عرض میکنم بعدن اصطلاحاتشون. مارکسیستا آمدن، من بحث فلسفه مارکسیستا خدمت دوستان گفتم تابستونم، اون تیکه ارتباطیشو با بحث شناخت بخوام عرض کنم که خوب ببینید جایگاه اندیشه هگل کجاست. توجه کنید، مارکسیستا آمدن گفتن آقا ما میخوایم، اولا مارکسیستا به هگل میگن ایدئالیسم عینی، چرا؟ به خاطر وحدت عین و ذهن، چون هگل معتقده به اصل وحدت عین و ذهن میگن ایدئالیسم عینی. بعد تابستون براتون عرض کردم که مارکسیستا متاسفانه متخصص دروغگویه، یعنی هیچ دستگاه فلسفی به فکری بندوی مارکسیستا دروغ تو عالم نبود، تمام تقسیم بندی فلاسفهشون بر دروغ استوار. اینا تابستون گفتم نوارش هم هست، برید گوش کنید که تقسیم میکنن آقای به اصطلاح مثلا انگلس در آنتی دورینگ، که آنتی دورینگ مقالات انگلس در پاسخ به دورینگ، دورینگ یک دانشمند آلمانی بوده، ایشون جوابش رو داده میشه، گفتن جوابش مثلا آنتی دورینگ یعنی ضد دورینگ، دورینگ حالا نظرات داده انگلس رد کرده، انگلس مثلا اونجا مفصل میگه که بعد فلاسفه جهان دو اردوگاهن، یا ماتریالیستن یا ایدئالیستن. ببین دیگه الان این اول بحثش معرفت شناسی ماست، دروغ. ما معتقدیم که فلاسفه جهان، اینا رو گفتم براتون ولی اشاره فقط میکنم، فلاسفه جهان اونا میگن یا ماتریالیستن یا ایدئالیستن. بعد ایدئالیست ها یا ایدئالیست ذهنی هست یا ایدئالیست عینی هست. ایدئالیست های ذهنی ماهایی، ایدئالیست عینی جناب آقای هگل. ماتریالیست ها هم از نظر اینا یا مکانیک هست یا دیالکتیک هست. ماتریالیست دیالکتیک یعنی این، یعنی میخوام بگم ما اندیشه هستی مساویست با ماده را که بهش میگیم ماتریالیست، میخوام این اندیشه را بر مبنای دیالکتیک هگلی توجیه کنیم، بر مبنای دیالکتیک هگلی. دیالکتیک هگلی هم که شاهدش چی بود؟ یکی اصل حرکت عمومی بود، همون سیرورت کامل، یکی هم اصل تضاد، یکی هم اصل جهش. حتی هگل باز یه اصل دیگه داره به نام اصل تأثیر متقابل، چون اون هم بسیار حرف فیلسوفانه ای از بوده، یه حرف به قول مرمه های متحری قدیم از تأثیر متقابل بر مبنای وحدت عین و ذهن فلسفه هگل، باز هم بسیار بسیار خوب است. حالا به شناخت مربوط نبود من نگفتم، خیلی من فلسفه هگل خودش کلی کار داره. فکر کنه که گفتیم اولی دروغ عالم تابستون، ما اصلا قبول نداریم این حرفو، این دروغ پردازیه، یعنی آقا این هر کس که ماتریالیست نیست حتما چیه؟ ایدئالیست. ما گفتیم نه، فلاسفه جهان رو وقتی میخواید تقسیم بکنید به قول آقای متحری باید چطور تقسیم کنید؟ یا رئالیستن یا ایدئالیستن. رئالیستا یا مادیان یا الهیان. مادیا میگن وجود مساویست با ماده، الهیا میگن وجود دو فرض داره، فرض ماده و فرض غیر ماده. اینطور نیست که هر کس که خدا را قبول کرد حتما ایدئالیست باشه، نه خیر. گفتیم اینا دروغه، دروغای مارکسیست هست. حالا اینا با شرحش و بستش تابستون گفته شده، مراجعه کنید رفقا به نوار جانم، نظر همه فلاسفه راستگو عالمه. ماتریالیست ها اینا دیگه، وجود مساویست با ماده میشه ماتریالیست، به صلاح گفتم مادی یا الهی. الهی ها میگن وجود مادی ها میگن وجود مساویست با ماده، این ماتریالیست بالا. بعد اینا میگن الهی. پس فرق ما با ماتریالیست ها در قبول، بفرمایید
عالم علم نیست. ما ماده رو قبول هم قبول داره. فرق ما در اینه که میگیم علاوه بر ماده چی وجود داره؟ غیر ماده. خب اما عرض کردم، حالا توجه کنید ارتباطش با هگل رو بگم، اون چیزی رو که تابستون نگفتم میخوام بگم. ببینید ماتریالیست ها میخوان با دیالکتیک ماتریالیسم رو توجیه کنن. اشکال کار چیه؟ توجه کنید جناب آقای هگل دیالکتیک رو کی عرضه کرد؟ هگل وقتی دیالکتیک رو عرضه کرد که علیت را انکار کرد. هگل اول ثابت کرد که علیت نمیتواند جهان را توضیح دهد. خوب دقت کنید رفقا، بعد که گفت جهان رو نمیشه با علیت توضیح داد، رفت دنبال چی؟ دیالکتیک که مقدمه و نتیجه توضیح دهنده جهان. مارکسیستا از یه طرف میخوان دیالکتیک رو بپذیرن، از یه طرف میخوان علیت رو قبول کنن. لذا مارکسیستا اینطوری میگن، میگن حرکت معلول تضاد است. خوب دقت کنید این جمله خیلی عالی مرحوم آقای مطهری. هگل گفت حرکت نتیجه تضاد، نگو معلول تضاد. چون ببینید فرقش، حالا فرقش رو دقت کنید، یه مقداری دقت فلسفیتون رو بالا ببرید. فرقش چیه؟ اگر من گفتم حرکت معلول تضاده، یک، دو، دقت کنید برادران، دو، ماده این حرکته. ببین چی میشه؟ ببین چی میشه حالا؟ سوال از شما میکنن، میگن آقا اینو ماتریالیستا، ماده نخستین عالم وضعیتشو برامون بیان کنید. نه شما ماتریالیستی؟ ماتریالیستا میگن ماده نخستین عالم خدا نداره، ماده نخستین. حالا سوال ما اینه، میگن آقای ماتریالیست جواب ما بدید، ماده نخستین عالم علتش چیه؟ آیا ماده نخستین عالم علتش تضاد هست یا نیست؟ بعد ببین، اگر ماده نخستین عالم رو ما یا قدیم میدانیم یا حادث، یعنی یا معتقدیم که ماده نخستین عالم همیشه بوده، که ماتریالیست ها قاعدتا اعتقادشون اینه که ماده نخستین عالم همیشه بوده، یا معتقدیم که ماده نخستین عالم حادثه. حالا دقت کنید، اگر ماده نخستین عالم رو حادث بدانیم که خود به خود عنایت کنید رفقا، اگر ماده نخستین عالم رو حادث بدانیم، بگیم ماده نخستین عالم حادثه، یعنی یه زمانی نبوده بعد به وجود آمده. خیلی خوب، حدوث این ماده نخستین به وسیله چی باید توجیه بشه؟ تضاد، که درست در میاد. اینا میگن تضاد عمومیه، ماده عین حرکته و هر حرکتی و هر تحولی و هر به وجود آمدنی با چی توجیه میشه؟ تضاد. اجازه بدید بگیر میکنیم. حالا ببین، اگر ماده نخستین عالم رو حادث بدانید، باید معلول چه باشه؟ خب اشکال اینه که ماده قبلش نبوده، ماده‌ای وجود نداشته که تضادی وجود داشته باشه. پس ماده نخستین عالم حدوثش با تضاد قابل توجیه نیست. یعنی اولین تحول عالم که با تضاد قابل توجیه نیست، تحقق خود ماده نخستین عالم. خب ادرون یعنی چی؟ خب میگم ماده نخستین دیگه ماده قبلش ماده‌ای نبوده. یعنی پس ببین، اگر ماده نخستین عالم، حالا یه بار دیگه میگم، شما بعد شاید اشکال برطرف بشه، اگر ماده نخستین عالم رو قدیم بدانیم، خیلی خوب، اگر ماده نخستین عالم رو قدیم بدانیم، ماده نخستین عالم علت نداره. حالا دقت کنید، این اشکال به هگل وارد نیست. اگه گفتید چرا؟ چون هگل میگه علیتی در کار نیست. هگل میگه من علیت ندارم. خوب دقت کنید، اینجاست که آقای مطهری میگه هگل فیلسوف بزرگی است که بزرگیش را نباید انکار کرد. هگل حواسش بوده تو نظام فلسفی هگل ما علت نداریم. دیگه شما نباید سوال بکنید که این علتش، علت نداریم ما، چون قبول کردیم که علت مشکل علت نخستین رو داره. مشکل علت نخستینم بفرمایید توضیح دهنده نیست. لذا هگل همون حرفو میزنه، میگه عامل تضاد درونی توجیه کننده اولین سنتز عالمه، اما او عامل تضاد درونی علت نیست بلکه چیه؟ بگید آقا. توضیح دهنده است. تو مبنای فلسفه هگل ما مشکل نداریم چون قانون علیت نداریم، اما اگر یه کسی، یه آدم واقعا بی سوادی مثل مارکس بیاد بگه آقا چی؟ بگه من میخوام دیالکتیک هگلی رو بیارم، علیت رو هم بیارم، ماتریالیست بشم با با علیت، یعنی بیام میگم این ماده نخستین خب خودش علت العلله. خب بابا اگه تو ماده نخستین آوردی کردیش علت العلل، یعنی رفتی سراغ علیت. وقتی رفتی سراغ علیت دیگه حق نداری سراغ دیالکتیک هگلی بری، چون دیالکتیک هگلی شالوده است بر مبنای، بفرمایید، انکار علیت. اشکال هم نداره، خودش هم اشکال نداره، اگر کسی اون حرفو قبول کرد مشکل نداریم. میاد میگه آقا بفرمایید ایده مطلق، میگه بله ایده مطلق بوده. علت، میگه علت ما نداریم، تز، آنتی تز درونش، سنتز هم تحول بعدی، بله علت هم نداریم. اما اگر شما ماتریالیست دیالکتیکی شدی با فرض قانون علیت، نمیتونی با هگل نمیتونی کار کنی. خوب توجه بفرمایید، یه ذره اینا کارهای اجتهادی مرحوم آقای مطهری خدا بیامرزشون، قدیمش هم توضیح میدم. ببین ماده نخستین یا حادثه، هگل چی میگه؟ بگید. نه، هگل میگه نه حادثه نه قدیم. چرا؟ چون حادث و قدیم مال فرهنگ علیته. هگل میگه من نه حادث نه قدیم، حرفی هم نداری. چرا؟ حالا بگو مبنا غلطه، باش. اما اگر یه کسی، خوب توجه کنید، آمد گفت من علیت رو قبول دارم، ماده نخستین یا حادث یا قدیم، حالا دقت کنید، آیا کسی مثل آقای شریعتی حق داره با فرض علیت بره سراغ فلسفه هگل؟ خب چقدر بیسوادیه، بیسوادی مطلق، یعنی آدم اصلا نفهمیده هگل چی بخواد بگید. خب چه کارش کنید؟ هر کس دیگری که قانون علیت رو بفهمه نمیتونه بره سراغ دیالکتیک هگلی حرف بزن، که مارکس باشه، که هر کس دیگری. بعد کتاب حسین وارث آدم بنویسه، مرحوم مارکس میگه روزه مارکسیستی بر ابو عبدالله. ببین ما عجیبه ها، شما اینا رو ببین بدونید رفقا، گیری که یه بزرگی مثل مرحوم آقای مطهری داره که اینطور داره خفه میشه تو مثلا حسینی ارشاد، بعد نامه به امام مینویسه، گیر اساسیه. حالا یه آدم چقدر باید بگم چه درجه اساسی، حالا بیاد همه این بار دعوت کنه سر سفره شریعتی بود، بفرمایید بابا. حالا خودش معذور بود، آقای مطهری ندیده بود شریعتی، بعدم گفت من اصلاح میکنم حرفامو، با خودش کاری ندارم، با اندیشهش کار دارم. بابا اساس اندیشه هگلی بر چه اساسیه؟ بگو آقا. انکار علیه. دیالکتیک هگلی تضاد دیالکتیکی حابیل و قابیل، بگو اسلام شناسی بخونی، فلسفه تاریخ بخونی، آری این چنین بود برادر بخونید، بخونید از شریعت، بخونید از همه، از همه. خب ببینید او تضاد دیالکتیکی مال جاییه که شما اصل، بفرمایید، علیت رو انکار کنید. اگر انکار کردی باید علمو ببوسی بذاری کنار، علمو که بوسیدی گذاشتی کنار، اصل علیتو که انکار کردی بسیار خوب. ما اینو دیالکتیک هگلی دیگه، ماده نخستین نه حادث نه قدیم، حادث یعنی نبوده بعد به وجود آمده، قدیم یعنی از قدیم بوده. بفرمایید. خب با دیالکتیک، چون علیت رو درست نمیدونه، یعنی با میگه، هگل میگه دیالکتیک توضیح دهنده سیرورته نه علت سیرورت. چون اگر دیالکتیک بخواد علت سیرورت و حرکت بشه چه اتفاقی میفته؟ علیت، بعد این علیت میره تو علت نخستین. حالا علت نخستین سوال باید بکنیم از خودش، او حواسش بوده از اول اومده راه رو بسته. نداره خود تسلسل مال علیته، میگه علیت رو من قبول ندارم. جان میگم از اول، اولش هگل آمد گفت آقا به خاطر این که تسلسل استثناء در قانون علیت و علیت توضیح دهنده جهان نیست. خدا حافظش متصوری. لذا گفتیم آقا اینا لذا گفتیم خداوندی که هگل معتقد است نه خدایی است که ما قبول داریم،
نه
خدایی است که مارکسیستا منکرن. اینو جلسه گذشته توضیح دادم براتون. چون خدایی که ما قبول داریم کیه؟ خالقه، خالق عینی، علت عینیه. خدای هگل خالق نیست، توضیح دهنده است. میگه اراده، میگه اشکال علیتی میگیری. همه اشکالات ما الان ذهن ما با چیه؟ با علیت. هی میگی چی عاملی او را ایجاد میخواد؟ اینو دیالکتیک مقدمه و نتیجه. میگه شما تو ذهنت وقتی میگی الف به است به جیم است، نتیجه میگیری الف جیم است. علیت هم نداره چون تو عالم ذهنه. علیت به قول فلاسفه ما معقول ثانیه فلسفیه، مقدمه و نتیجه معقول ثانیه منطقیه. هگل مرز، به زبون فلسفی خودمون میگم، مرز معقول ثانیه فلسفی و منطقی رو برداشته. چرا برداشته؟ چون وحدت عین و ذهن قائله. هیچ کدوم از این نقضان به هگل وارد نیست، فقط اشکالش تو اصلشه. یعنی اگر کسی اصل مبنای فلسفه هگل ها... حالا اجازه بریم یه جمله دیگه هم بگم، وقت تمام داره میشه، یه جمله دیگه بگم برای شناخت مارکسیستی. مارکسیست ها رو رفقا حتما نوارش رو گوش کنید. اگر نوار تابستون فلسفه مارکسیست رو گوش نکنید بحث ما ناقص میمونه ها. من دیگه اونا رو تکرار نکردم، میخوام برسم به کارهای اساسی تر مارکسیست ها. خب ببینید حالا مشکلشون چیه. ببینید مارکسیست ها گفتن آقا ما
راشد پیدار کردیم،
جزاك الله خیر. یه سلاماتی خط بفرمایید. الله اکبر. دست شما درد. خب توجه بفرمایید رفقا، رفقا عنایت کنید. مارکسیستا آمدن یه بار دیگه ماتریالیسم را از حالت مکانیکی گذاشتن کنار، بردنش تو حالت چی؟ دیالکتیکی. تو حالت دیالکتیکی هم اصرار کردن که ما فلسفه هگل رو، به قول مرحوم آقای مطهری میگه، میفرماد که گفتن که ما پوسته فلسفه هگل را دور انداختیم و هسته را گرفتیم. آقای مطهری میفرماد نه، شما پوسته را دور انداختید، پوسته پوسته را میخواید بگیرید. چون دیالکتیک مال وقتی است که شما علیت را انکار کنید. شما از یه طرف میخواید علیت را قبول کنید که از یه طرف میخواید دیالکتیک را بپذیرید. خود دیالکتیک پوسته پوست است. شما پوسته را اگه انداختید نمیتونید خود پوسته پوست را بردارید، جور در نمیاد. خب این مارکسیستا. بعد مارکسیستا تو شناخت حالا مشکلشون رو چطور حل میکردن؟ شناخت، بریم بحث شناخت، ما همراه داریم میگیم برای شناخت. شناخت مارکسیستا اومدن گفتن ها ما از اصل گذر از تغییرات کمی به کیفی در اثر جهش استفاده میکنیم برای توجیه شناخت. چطوری؟ ببینید چطوری. گفتن آقا بسم الله، بسم اللهش از بنده است البته. گفتن آقا که ما مثلا میبینیم که ادراک حسی داریم. ادراک حسی یعنی حسن ایستاده است. خیلی خوب، حسن فضا اشغال میکند، حسین فضا اشغال میکند، تقی فضا اشغال میکند، ادراک حسیه. بعد قانونش میکنیم. قانون چیه؟ هر جسمی فضا اشغال میکنه. خب اشکال این بود که چطور ادراک حسی تبدیل شد به ادراک عقلی. کلیت تأمین چطوری به وجود اومد؟ مارکسیستا جواب دادن، گفتن آقا میدونی چطور به وجود اومد؟ در اثر جهش. حسن فضا اشغال میکند، حسین فضا اشغال میکند، تقی فضا اشغال میکند، نقی فضا اشغال میکند. اینا کمی 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 یه جا این تغییرات کمی جمع میشن، در اثر جهش میشن یه تحول کیفی، میشن قانون. حالا هم داره همینطور میگن. شما چطور تو عالم علم، هم حرف مارکسیست هست دیگه، حرف شناخت. تو عالم علم ببین، میگن شما چطور تو عالم علم آب حرارتش میدی، حرارتش میدی، بعد درجه حرارتش میره بالا میره بالا میره بالا، بعد چی میشه؟ تحول پیدا میکنه به بخار. ادراکات ما دیگه های جور میری میگردی، علتش اینه که میری حسن نگاه میکنی، حسین نگاه میکنی، تقیه نگاه میکنی، هی گزاره ها میان رو هم. ادراک اول درباره حسن الف ب جیم دال میرن زیاد میشن زیاد میشن زیاد میشن در یه نقطه خاصی، در یه نقطه خاصی استقراء ناقص به تعبیر منطقی ما جهش میکنه. به چی؟ به استقراء تا قانون میشه. بله؟ استقراء تام که بله ما قبول داریم استقراء تام مفید یقینه، ولی استقراء تام امکان ناپذیره. اونا میگن ما نیاز نداریم به استقراء تام، ما قانون تبدیل تغییرات کمی به کیفی داریم در اصل جهش. خب جهش قانون حرکته، قانون حرکته بابا، حرکت سیرورت، حرکت و سیرورت در چارچوب قانون جهش. چون بله چه اشکال داره؟ مستنبت چی؟ مستنبت حرف ماست آقا سید. مستنبت منظورتون فقهی یا چیزی؟ اون قیاس خفی که یه بحث فلاسفه ماست. حالا قیاس خفی رو بعدن عرض میکنم، بذارید یه حرف مارکسیستا رو بگم، بعد حرف برتراند راسل رو بگم، بعد حرف فیلیسین شال تو متدولوژی رو بگم، بعد حرف فلاسفه خودمون رو بعد بگیم که چطور تجربه رو حل میکنه. بذارید حالا این برسیم جان.
همین تغییرات کمی که میگن.
چش تمام شد. میدونم. فقط می‌خواستم یه جمله آخره بگم که این داستان هگل و مارکسیستا تموم بشه، ولی رفقا جلسه بعد حتما باید اون نوار فلسفه مارکسیست و مباحثه و مشاوره و هر کاری می‌خواد بکنید بکنید که این سازمانو جمع کنید. که اگه اشکالی دارید من اشکالاتتون رو برطرف کنم، خیالم راحت بشه این مطلب سامان یافته است در ذهن دوستان. بله.
این تغییرات کمی رو که میگن همینا رو چطور مثلا
خب حالا موردی دیگه، حالا ما مورد کاری خوب به موردش نداریم. به این مثلا آب یه تزیه، حرارت آنتی تزشه. البته بعدن ایشون اشکالش خوبه ها، چون تو علم خب ما این حرفا رو نداریم تز و آنتی تز. اینا اومدن اون تحلیل خودشونو به علم، اون نوالی که گفتم گوش کنید اینطوریه، چون در علم قوانین شیمیایی و فیزیکی ما قوانینیه که اتفاقا بیشتر با ضد دیالکتیکی هن. چرا؟ نه چون اکثر واکنش های شیمیایی شما چی هن؟ انرژی درونیشون برای انجام واکنش کافی نیست، یعنی حتما باید بیرون بهشون انرژی بدید تا پیوندها بشکنن، پیوند جدید به وجود بیاد. یعنی شما تو اون انرژی پیوندها تو علم شیمی ضد دیالکتیک حرف میزنید، تز آنتیتزی در کار نیست. بعد اینا گیر که میکنن یه توجیهات دیگه میکنن. حالا این داستانی داره مفصل، آخه خوشبختانه دوره مارکسیست نگذشته دیگه، یکم بار ما سبک شده دیگه، خیلی دایی نداریم اونا رو شرح بدیم. منتها حالا اصلش رو شما در نظر بگیرید. خلاصه آقا شناخت، معضل شناخت در فلسفه مارکسیست چطور حل شد؟ جهش، از طریق تبدیل تغییرات کمی به کیفی. خب حالا اشکالش رو بخواد بذارید گوشش کنید بعد ان شاء الله عرض کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.